مخصوصاً تو حکمت ها که بحث من هم حکمت های نهج البلاغه است.
حکمت 50 و
حکمت 40 و حکمت
حکیمانه.
رقبو فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حکمت 211 اینه: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسیاری آدم ها که عقلشون اسیر نفسشونه، نفس امیر، عقل اسیره. با این که باید برعکس باشه، اگر کسی هوای نفسش شد اسیر، عقلش شد امیر، این رشد میکنه. اما اگر کسی عقلش شد اسیر، نفس و هوای نفسش شد امیر، این سقوط میکنه، بیچاره میشه، بدبخت میشه. فراوان تو آیات قرآن راجع به این موضوع آیات داریم. یکیش سوره اعراف آیه 176. ببینید چقدر قشنگ این آیه راجع به بلعم باوراست. بلعم باورا آیات الهی میدانست، اسم اعظم میدانست، با خدا در ارتباط بود، عالم بود، عاقل بود، اما اسیر هوای نفس شد. حالا قرآن وقتی آدم میخواد معنا کنه باید رو عباراتش دقت کنه. ببینید سوره اعراف آیه 176، این آدم زمان حضرت موسی بوده، با موسی پیامبر خدا هم خیشاوندی داره. ولو شئنا لرفعناه بها. ما اگه میخواستیم این بلعم رو بالا میبردیم. رفعنا یعنی بالا بردن. بها با چی؟ با همین آیات، با همین اسم اعظم، با همین عبادت خدا. ولو شئنا، دقت کنید دو تا نکته قشنگ از این آیه استفاده میشه. نکته اول این است که یاد خدا، ارتباط با خدا آدم رو بالا میبره. مگه قرآن نمیفرماید که رفعنا لک ذکرک؟ به پیغمبر میفرماید. خدا آدم رو بالا میبره. رفعنا اگه میخواستیم میبرد. نکته دومش این است که بالا بردن کسی به جبر نیست. ما بخوایم میتونیم، ولی خودش باید بخواد. ما میتونستیم ببریمش بالا، این بلعم باورا رو بهش مقام بدیم، ولی چرا زمین خورد؟ به خاطر هوای نفس. ولکنه اخلد الی الارض. به جای اینکه عرشی بشه فرشی شد، به جای اینکه سماعی بشه ارضی شد، به جای اینکه رفعت پیدا کنه خفض پیدا کرد. خدا رافعه و خافضه است دیگه، بعضیا رو بالا میبره بعضیا رو پایین. رافعتون قرآن میفرماید دیگه، رفع یعنی بالا رفتن، خفض یعنی پایین افتادن. چرا بلعم باورا سقوط کرد؟ میفرماید و تبع هوا، چون از هوای نفسش، عقلشو اسیر نفس کرد. وقت این آدم چقدر سقوط کرده که خدا میگه مثلش مثل سگه. فمثله، ببینید تعبیر کمثل الکلب، مثل سگ اینطور سقوط کرد. سوره اعراف آیه 176، مثله مثلش مثل سگ شد. یه آدمی که خدا میگه باید بالا میرفت، خدا وقتی میگه بالا میرفت یعنی خیلی بالا میرفت، از ملائکه هم بالاتر میرفت، اما به خاطر تبعیت از هوای نفس خیلی خطرناکه. این اول مفاتیح نگاه کنید، 15 تا مناجات داره، خیلی مناجات های جالبی است از امام سجاده. یکیش مناجات شکایت کننده هاست، مناجات تائبین داره، محبین داره، شاکین هم داره. امام سجاد از هوای نفس به 13 دلیل پیش خدا شکایت میکنه. حالا باز کنید ببینید 13 تاشو اونجا بخونید. میگه خدا این نفس میدونید چه کار میکنه با من؟ اللهم انی اشکو الیک نفسا، من از این نفس به تو شکایت میکنم. به سوء اماره، همش امیر بدیه، میگه دروغ بگو، غیبت بکن، مال حرام بخور، نگاه به نامحرم کن. بعد میفرماید الال خطیعت مبادره، میدو به دنبال گناه، به جای حسنه میره دنبال سیئه. به معاصی که مولعه، ولع معصیت داره، هرس معصیت، کیف میکنه با معصیت. به سخط که متعرضه، اصلا دلش میخواد هرس خدا رو در بیاره، سخط خدا رو. کثیرت العلل، هی توجیه میکنه. طویلت العمل، هی آرزوهای طولانی تو زندگی انسان میاره. ان مسه و شر و تجزه، تا گرفتاری برای آدم پیش میاد جزع میکنه، تا خیری به آدم میرسه شکر رو از آدم میگیره. بله این خطر نفسه، خیلی آقا مواظب باشید. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی، این مطلب رو مرحوم آیت الله تهرانی کتابی دارد به نام روح مجرد، همین که ایشون که معاد شناسی هم نوشته، ایشون اونجا نوشته، میگه قاضی طباطبایی به طلبه ها توصیه میکرد اگر میخواید عقلتون امیر بر نفستون باشه، نمیخواید تو جدال عقل و نفس زمین بخورید، به عبارت دیگر اگر میخواید نفستون رو مهار کنید، من یه راهکار بهتون میدم. وقتی ایشون توصیه میکرد، میگفت این حدیث عنوان بصری رو بنویسید تو جیبتون بذارید، هر شب نگاه کنید، هفته یه بار نگاه کن، این حدیث، حدیث کنترل نفسه. حالا من دیگه الان وقت نیست اون حدیث رو بگم، خودتون نگاه کنید تو منابع هست. خوشبختانه الان اینایی که با فضای مجازی هم کار میکنن، تو اینترنت هم بزنن حدیث عنوان بصری میاد. 12 تا راهکار اونجا امام صادق به عنوان بصری داد. عنوان بصری پیرمرد 94 ساله اومد در خونه امام صادق و آقا خیلی دیگه سنم رفته بالا، اومدم از محضر شما استفاده کنم، دیر اومدم ولی اومدم. اول که آقا نپذیرفتش، بعد رفت کنار قبر پیغمبر و توسل به پیغمبر و بالاخره اومد آقا پذیرفتش. و خیلی جالب داستانش، میگه وقتی نشستم خدمت آقا امام صادق، آقا اول 3 مطلب فرمود که حالا من نمیگم اونا رو نگاه کنید. بعد فرمود اوسی که به 9 اشیا، 9 دیگه هم برات اضافه میکنم گوش بده، که عنوان میگه فرقتو، تعبیرش اینه قلبی لها، من فکر خودمو خالی کردم دیگه، آماده. خیلی وقت موعظه آدم میشنه و حواسش جای دیگه است، فارغ باشه خوبه، خودمو آماده کردم برای اینکه آقا بگه. شروع کرد فرمود 3 چیز راجع به نفس بهت میگم، 3 راجع به حلم بهت میگم، 3 راجع به علم بهت میگم، 3 اولی هم راجع به عبادت میشه 12 تا. 3 مطلب راجع به عبادت بهش گفت، 3 مطلب راجع به نفس، 3 مطلب راجع به حلم، 3 مطلب هم راجع به علم، 4 12 تا. قاضی طباطبایی به شاگرداش میگفت اگه میخواید بر نفستون امیر بشید، این حدیث عنوان بصری رو همیشه جلوتون بذارید. دیدم تو بازار کتابی هم نوشتن به نام شرح حدیث عنوان بصری، وقت میتونید بگیرید. کارا سختی هم نیست، مثلا حالا 3 براتون بگم، حالا به قول معروف رد نشده باشیم. مثلا امام بهش فرمود ایا که انت اکل مالا تشتهی، اولیش اینه به چیزی که میل نداری به زور نخور، بذار میل داشته باشی، سیری میل نداری نه. فانه یورسل حماقه، آدمی که با بیمیلی چیز بخوره حماقت میگیره، نادانی پیدا میکنه. مثلا یکی فرمودن امام علیه السلام که لا تاکل الا عند الجوع، تا کاملا گرسنه نشدی غذا نخور. یکی فرمودن و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله، وقتی غذا میخوری مواظب لقمه حلال بخوری، نفس با لقمه حرام زود تحریک میشه و نام خدا رو ببری. عرض کردم چیزای سختی نیست خیلی هاش. فرمود اگه کسی بهت گفت بهت فحش میدم، ده تا بهت فحش میدم، بگو من یکی هم جواب تو نمیدم. توصیه‌های سختی نیست. آخه بعضی اوقات بعضی فهم می‌کنن برای کنترل نفس باید راه‌های سنگینی سیر و سلوک. لذا فرمود خیلی از اوقات عقل اسیر هوای نفس میشه. مواظب باشید، جنگ عقل و نفس جنگ دائمیه. شیطان راه انداخت، یعنی از درون آدم کمک گرفت. آدم ابوالبشر به هر حال نمیگی معصیت کرد، ولی تو این آزمون از بهشت بیرون رانده شد. تو جریان هابیل و قابیل، تو جریان تاریخ همینطور که میاد جلو، این یه جنگ دائمیه. خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. هر تو این نبرد پیروز شد، عمر سعد تو این نبرد شکست خورد. نفس مثل بچه است، باید مدیریتش کرد، باید کنترلش کرد. ماه رجب و شعبان و رمضان سه تا ماه کنترل نفسه. کسی روزه ازش میاد، دیدید چقدر ماه رمضان آدم راحته، توی خود نفسش رو مهار میکنه، چقدر جرم کم میشه. 10,000 تا قل هو الله داره ماه رجب، چقدر استغفار داره ماه رجب، چقدر لا اله الا الله داره، چقدر نمازهای مستحبی داره. این سه تا ماه سه تا سرازیریه. اگه باتری کسی ضعیف شده تو این سرازیری ها روشن میشه، اگه خاموش شده میشه روشنش کرد. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مرعشی رو، میگم من سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو روزه میگرفتم تو جوونی. بزرگان ما مقید بودن. یه بار این کتاب المراقبات امیرزاده آقای ملکی رو بخونید. امیرزاده آقای ملکی گاهی سر قبرش برید توی شیخان حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، وقتی قم آمدن رفتن سر قبر امیرزاده آقای ملکی تو شیخان، که بعد از اونم قبر احیا شد و الله خیلی کسی خبر نداشت. ایشون یه کتابی دارد المراقبات. شما اگر تو مفاتی دقت کرده باشید، اولین ماه قمری چه ماهی؟ ماه محرمه، ولی اعمال ماه مفاتی از رجب شروع میشه. دقت کردید تو مفاتی؟ اول رجبه، بعد شعبانه، بعد رمضانه، تا محرم و صفر، و یعنی شروع. انقدر این ماه مهمه، شروع عبادی محرم شروع سنواتی است، شروع اعمال عبادی. سید ابن طاووس کتابی که تو مباحث دعا نوشته از رجب شروع کرده و فرمود من التوفیق حفظ التجربه. آقایان، خواهران، برادران، یکی از توفیقات آدم اینه که تجربه دیگران رو استفاده کن. بعضی از دانشمندا حرفای قشنگی دارن. یکی از دانشمندا یه جمله‌ای داره، یه عبارتی داره، میگه زندگی یه نقاشیه، خوش به حال اون کسی که این نقاشی رو پاک نکنه، چون فرصت پاک کردن نیست، همینطور بکشه تا آخرش بره. ما دوتا عمر نداریم، گرچه سعدی میگه که مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، در دگری تجربه بردن به کار. ولی واقعا اینطور نیست. ما یه بار عمره میکنیم که آزمون رو خطا کنیم، یه بار دیگه هم به کار ببریم. به قول اون عرض میکنم که دانشمند میگه دنیا جاده ایست که خلاصه خوب انسان یک بار بره، نه اینکه دوباره بر نمیگرده دوباره. حالا که این جاده یک طرفه از یک بار میره، نقاشیه که پاک نداره. من دوباره برمیگردم به 17-18 سالگیم که تصمیم بگیرم. یه بار انتخاب رشته میکنی، یه بار انتخاب زن میکنی، یه بار انتخاب دین میکنی، یه بار انتخاب مسیر. لذا استفاده از تجربه به عبارت دیگر عبارت است از آزموده های دیگران تو زندگی به کار بردن. این فرمایش حضرت امیر رو ببینید خیلی قشنگ. امیر المومن علیه السلام به مالک اشتر در نامه 53 نهج البلاغه فرمود این کارگزارایی که میخوای انتخاب کنی، مثلا فرموندار میخوای بذاری، استاندار میخوای بذاری، خود ما میخوایم شورای شهر آدم انتخاب کنیم، میخوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم. ببینید حضرت امیر به مالک اشتر میفرماید اگه میخوای کسی رو برای پستی انتخاب کنی، 4 چیزو ملاک قرار بده. دقت بفرمایید. توخ منهم اهل تجربه، یکی 0 کیلومتر سر کار نیار و یه خود تجربه داشته باشه. به قول آقای قرائتی میگه یه بیمارستان رو میخواد اداره کنه 4 تا آمپول قبلی زده باشه. بالاخره اینطور نباشد که کس رو بیاری که این تازه میخواد اینجا آزمون و خطا کارو یاد بگیره. اولیش فرمود از اهل تجربه استفاده کن، کسانی که کار اجرایی داشته، بلد بوده، یه مقداری به کار وارد بوده. 2 والحیا، آدم دریده‌ای نباشه، بی شرم نباشه، حیا داشته باشه، همینطور نریزه بیرون هر چی از دهانش میاد، آدم با حیا باشه. تجربه، حیا، این فرمایش حضرت امیرتون نهج البلاغه نامه 53. 3 من اهل البیوتات صالحه، از یه خانواده صالحی باشه، اصل و نسب داشته باشه، ریشه داشته باشه. بالاخره خیلی مهمه حسبش، نسبش، پدرش، جدش، آبایش، از یک خاندان صالحی باشه. و 4 والقدم فی الاسلام، تو اسلام پیشگام باشه. چقدر سابقه جبهه داره، چقدر سابقه انقلاب داره، چقدر سابقه دفاع از نظام داره، تازه به جایی نرسیده باشه. خیلی قشنگه. ببینید تجربه، حیا، خاندان صالح، پیشگامی در اسلام. فرمود اگر میخوای کسی رو برای پستی انتخاب کنی، این 4 رو. وجود مقدس امیرالمومنین نگاه کنید شما تو تاریخ، از تجربیات اصحاب استفاده، خود پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ملاحظه بفرمایید در جنگ با طائف از سلمان و دیگران نظر خواست که اونا پیشنهاد ساختن عرابه دادن، استفاده میکرد از تجارب. هر چقدر انسان عالم باشه، تجربه علم عملی است، علم به کار رفته است. پیشکسوتای هیچ علمی رو نباید رد کرد، نباید طرد کرد. حالا درسته این آقا بازنشسته، 20 سال فرمانده بوده، 30 سال استاندار بوده، 20 سال تو وزارت بود، کار ازش میاد. لذا الان تو دنیا اینجور افراد و مشاورای قوی قرار میدن. و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استفاده کردیم از بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه در برنامه حکیمان. امیدوارم مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات سراسر نور و برکت اذان ظهر. لحظه اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:12 است. با ویژه برنامه این لحظات پربرکت، برنامه تا آسمان، همراه میشیم از پخش شبکه رادیوی معارف، ضمن التماس دعای خیر از تک تک شما همراهان خوب.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال میشوند رو به آسمان. تا آسمان
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
وخذ بیدی ومن بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، به درگاه با عظمتت روی آورده ام و با تمام وجود می خوانمت. مگر می توان شیرینی عشق تو را چشید و از تو روی گردان شد؟ مگر می توان لذت همجواری با تو را درک کرد و میل جای دیگر داشت؟ پروردگار، بال پروازم را بگوشا و در آسمان مهرت به پروازم درآور. به نام آرامش بخش دلها، خدای بزرگ و بی همتا، نیایشگران گرامی سلام. در این لحظه های معنوی و عارفانه، من رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده، سردبیر نویسنده و تهیه کننده که این برنامه، و عبدالله جوادی صدا بردار، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 است. نقل میکنن که یه روز مردی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد: دعا کنید که خدا مرا به بهشت ببرد. حضرت فرمودن: من دعا میکنم، لیکن تو هم مرا با سجده های زیاد و طولانی کمک کن تا دعای من مستجاب شود.
از خلایق جدا شدم، تا با تو آشنا شدم، تا با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم،
در جهان شیدا شدم، جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم.
دوستان، عبادت خدای سبحان جلوه های مختلفی داره که یکی از بارزترین جلوه های اون ذکره. ذکر خداوند دو نوعه: ذکر عام و ذکر خاص. ذکر عام اونه که به موجود معینی اختصاص نداره، بلکه در هر چیزی پیدا میشه، یعنی هر موجودی به زبانی خدا رو یاد میکنه. اما ذکر خاص اونه که مخصوص نوع معینی از موجوداته، مثل ذکر مخصوص فرشته یا انسان. انواع دیگه ذکر قلبی و زبانیه. ذکر گاهی در برابر غفلت و سهو، نسیان و مانند اون به کار میره. ذکر گاهی به معنای مستری و وصفیه، مثل یاد خدا بودن، نام خدا رو بردن و در زبان جاری کردن. و و گاهی به معنای شی یا شخصیه که خودش مصداق ممثل یا مجسم یاد خداونده و همچنین سبب یادآوری خداونده، چنان که خود صاحب نام بوده و مایه نامور شدن دیگران میشه، مثل اطلاق عنوان ذکر بر قرآن کریم یا بر شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که این دو نور مقدس گذشته از اینکه خود ذکر ممثل و مجسمند سبب احیای نام خدا بر زبان و یاد اون یگانه در دل هستند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان، و امیدوارم که انشاءالله تا اینجای برنامه مورد نظر شما خوبان قرار گرفته باشه. راجع به نماز داریم صحبت میکنیم و پیوند محکمی که میتونه باشه بین ما و خداوند و جهت‌دهی خوبی که میتونه در مسیر زندگی ما باشه. میخوایم بپرسیم که چقدر نماز واقعا مهمه توی زندگی و سعادت ما، و چه کنیم که نمازمون یک نماز خوب و مؤثر باشه.
همونطور که بزرگان فرمودن، میگه که هر کی به جای رسید، استاد بزرگ آقای بهجت آقای قاضی میفرماید که هر کی اول وقت نمازش اول وقت ادا بفرماید، به مراتبی تو زندگیش میرسه. البته خب این نماز رو با انسان با توجه و بر اساس با اهمیتی بیشتری تو زندگیش داشته باشه، سعی کنه اول وقت خونده بشه و آدابی که به قول تو سیره اهل بیت براش گفته شده.
حالا این نمازی که باید با آداب خونده بشه، فکر می‌کنید چقدر میتونه مؤثر باشه در زندگی ما، در سعادت دنیا و آخرت ما؟
اون نماز نمازیه که انسان رو از فحشا و منکرات باز می‌داره. اگه واقعا انسان به اون نماز پایبند باشه و اعتقاد قلبی داشته باشه، هم منکرات رو توی زندگی انسان محو میکنه و سیئات رو از بین میبره و خوبی ها رو میاره. عامل و محرک خیلی خوبی برای هر شخصی، فرقی هم نمیکنه، که بتونه به وسیله همچین عملی به سمت خوبی ها بره. خب مسلما وقتی که به سمت خوبی ها بره، از بدی ها دور میشه انسان. بله. و این دور شدن ها تو زندگی انسان از خیلی از کارهایی که نباید سر بزنه یا خیلی از چیزهایی که انسان نباید بکنه، اونا رو انجام نمیده، و این تأثیرش هم اینه که روح انسان، روان انسان بدون دغدغه است، بدون ناآرامی و با امنیت روحی بالایی میتونه زندگی خودش رو وسیله همین نماز ساده که انسانو باز بداره از فحشا و منکرات.
دعا و یک آرزویی داشته باشه در این ساعات معنوی.
اللهم عجل علیک الفرج، ان شاء الله فرج حضرت موانعش برطرف بشه و عاقبت به خیر بشیم همون ان شاء الله.
انشاءالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز، ادامه برنامه رو بشنوید. خدا نگهدارتون و التماس دعا.
پروردگارا، ما بندگان نیازمندت به ذکر و یاد تو دلخوشیم و لذت مناجاتت را با هیچ متاعی عوض نمی کنیم. همه هستی من و همه بود و نبود من از توست. مگر می شود دل به تو بست و علم مهر دیگری را در سرزمین دل به احتزاز درآورد؟ همه وجود من به یگانگی تو گواهی می دهد و گلستان ایمان من به برکت چشمه عنایت تو سرسبز و خرم است. خداوندا، دست عنایتت را حتی لحظه ای از سر ما بندگان مشتاق و نیازمندت بر ندار و ما را به اوج بندگی برسان.
يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى وارأف بنا يا ربنا إلهي.